أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و ابراز خرسندی از این که باز هم توفیقی است در محضر کلام الهی برخوردار و بهره‌مندیم از توضیح و تبیین سوره مبارکه اللیل. در دو نوبت گذشته قسمت های نخستین این سوره مبارکه مطرح شد. امیدوارم که امشب هم بتوانیم قسمت باقی مانده از آیات بیانات این سوره مبارکه رو بازگو کنیم. اشاره شد که سوگندهای چهارگانه گویا در آغاز این سوره وجود دارد: به شب، به روز، به مذکر و مؤنث، که توضیحات اون گفته شد، برای اینکه بگوید که ان سعیکم لشتا، متاسفانه شما انسانها تلاشتون، توانتون متشتت و پراکنده است در یه سو و سمت واحد و جهتی که آفرینش برای شما مقرر کرده است. توش و توان خود رو مصروف نمی کنید، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ فردی. حتی تک تک آحاد جامعه نیز این گونه نیست که توان خودشون رو همیشه و همواره در یه جهت صواب و درست و دقیق به کار ببندن، بلکه گاه نوبتی عمل میکنن، فصلی عمل میکنن، موسمی عمل میکنن، جهتها متفرق، پراکنده و توانها از میان میرود. خب توضیحات لازم رو دادیم در این جهت. به دنبال اون حضرت پروردگار دو خط و دو مسیر زندگی رو تعیین کرد که این پراکندگی رو نشان میداد، یه مسیر ثواب رو و یه مسیر ناثواب رو. ابتدا فرمود فاما من اعطا، اون کسی که عطا می کند و بخشش می کند از مال و سرمایه خیش، و تقا، و با تمام موازین تقوا زیست می کند و عمل می کند، و از اون سو هم و صدق بالحسنا، و تمام مواعد شایسته و نیک الهی و وعده های خداوندی رو می پذیرد و تصدیق می کند و باورمند است. خب چنین انسانی برخوردار است از همه پشتیبانی به حمایت خداوند به گونه ای که فسن و یسر و حول الیسر، خداوند برای یک روش آسان و راحتی در زندگی او را مدد می دهد، چه در زندگی دنیا و چه در جهان آخرت. در کارها و در امور یسر برای او دیده می شه، دربه ها گشوده می شود، سهولت و آسانی در بعض از کارها دارد که برای دیگران بس دشوار و سخت است. و از آغاز ورود به جهان آخرت، از لحظات دشوار مرگ، آسانی الهی شامل حال اون میشه تا طی میکند عوالم رو یکی بعد از دیگری، عوالم قبر و برزخ را تا ورود به قیامت را، و اون حساب یسیر الهی و آسان خداوندی شامل حال چنین فردی خواهد شد. اما نقطه مقابل که امشب آغاز میکنیم سخن رو، یعنی خط دوم، گروهی از انسانها که روش دیگه ای رو انتخاب میکنن، و حال این که بالاخره یک پروردگار و یک جهت و یک مسیر و یک تربیت، اما راه رو متشدد و پراکنده میکنن. و اما من بخله، اما اون کسانی که بخل میورزند. خب بخله شد نقطه مقابل چی؟ و اما من اعطا، اون کسانی که عطا میکردن، بخشش میکردن. اما گروهی که بخل میورزند، اینها هیچ رواداری از مال خودشون نسبت به دیگران ندارند، هیچ حاضر نیستند که از موقعیت و امکاناتی که خداوند به اونها داده است دیگران رو برخوردار کنند. و اما من بخله، استحضار دارید. بخل اینه که انسان از داشته های خودش هرگز حاضر نمی شود که در اختیار دیگران قرار بده. بالاتر از این هم داریم در قرآن، یعنی از بخل فراتر شح. فمن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسانی که می توانند شح نفسشون رو کنترل کنن، اینها رستگاران و کامیابانن. شح چیست؟ اینی که نه تنها حاضر نیستیم از مال خودمون در اختیار دیگران قرار بدیم، حتی اگر کسان دیگری از داشته های خودشون در اختیار بندگان خدا قرار میدن، همون رو هم نمیپسندیم و مانع میشیم و نمیگذاریم. عذرخواهی میکنم، یه ضرب المثلی رو به کار میبردن در گذشته، شاه بخشید و شاغلی نبخشید، یه چنین حالتی. این میشه شح، که بدتر از بخل یا قله و اوج بخل است. فرمود و اما من بخله، اون کسی که بخل می‌ورزد، و استغنا. خب بعد از این که فرمود اعطا که نوبت قبلی مطرح کردیم چی گفته شد؟ و تقا، کسی که اعطا می‌کند و مبتنی بر تقوا هم رفتار می‌کند. یعنی با تمام موازین اشاره کرده مراد از تقوا یعنی رعایت استانداردهای الهی در هر کاری، معیارها و عیارهای الهی رو در هر زمینه به کار بستن، در مسائل اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و و و. اما اینجا فهمود واستغنا، کسی که بخل می‌ورزد. واستغنا، حالا چرا این بخل می‌ورزد؟ روش زندگیش چیه که بخیلانه زیست می‌کند؟ چون واستغنا. واستغنا خیلی نکته عجیبی است، یعنی کسی که به شدت میکوشد که اثبات کند که غنی است، بی‌نیاز است. خب از خود قرآن کمک بگیریم، فرمود که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان خوی طغیانگری دارد، کی؟ هنگامی که استغنا میبیند برای خودش، یعنی بی‌نیازی. استهزار دارید عزیزان، تمام جانمایه و بنمایه عبودیت و بندگی خداوند سبحان از جایی آغاز می شود که انسان به تمام وجود حس نیاز به حضرت احدیت رو لمس می کند و می چشد. بهترین عابدان درگاه خداوند و عبدها و بندگان الهی کسانی هستند که وجود خودشون رو به تمام معنا وابسته و متصل و حاجتمند به حضرت حق میبینن. یعنی احساس میکنن اصل وجود و هستی من انا لله، از خداوند است، و تمام داشته ها و توانمندی های من ذالک فضل الله، لطف الهی است به من. ادامه حیات من، ادامه توفیق من، همه نیست مگر و ما توفیقی الا بالله، همه را از خداوند میبینن و هیچ جایگاهی، پایگاهی و داشتهی بر خودشون قائل نیستن و معتقدن الهی کفا بی عزن نکون لک عبد، و بالاترین عزت من اینه که خدا یا من عبد تو هستم و من چنین وابسته و حاجتمند به تو هستم. اینه که انسان سر بر آستان حضرت احدیت میساید وقتی احساس افتقار میکند. یا ایها الناس انتم الفقراء، احساس میکنه تمام وجودش نیاز است و هر سر موی مرا با تو هزاران کار است. ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست. بارها و بارها این شعر و غزل زیبای حافظ رو خوندیم که به این بیت استشهاد میکنیم که سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. تمام بندگی و عبودیت اینه که انسان در مواجهی است با خالقی که غنا همه از ذات اوست و بقیه وجود و هستی همه فقراء الله، و این فقر رو انسان درک میکنه، به سوی حضرت احدیت میاد و استمداد میجوید، بندگی میکند و به همه چیز میرسد. اما اگر آمد و انسان دچار توهم شد، یعنی این باورها برای ثابت نشد و مع الاسف احساس فقر و نیاز به حضرت احدیت رو حس نکرد، بلکه متوهمانه و کاظمانه احساس کرد که نه، همه چیز از خود اوست و احساس کرد انا، من، چون این حال و حسی اگر در وجود انسان آمد، کار تمام است. این میشه استغنا، یعنی حالتی که آدمی خود رو بی نیاز به خداوند سبحان میبیند، وجود خودش رو از حق نمیداند، داشته ها و دارایی های خودش رو از خداوند نمیپندارد و در ادامه هم حیات و زندگی و تکامل و رشد و بلوغ خودش رو وامدار ذات حق نمیداند. خب چنین انسانی میشه، حسی که در وجودش هست میشه استغنا، و همون میشه که در مورد شیطان میخوانیم ابا و استکبر و کان من الکافرین، میشه همون استکبار. این استغنا معادل همون استکبار میشه که در باب شیطان خدای سبحان مطرح میکنه. فرمود و اما من بخله، اون کسی که بخل میورزد. حالا این چرا بخل میورزد؟ و استغنا، چون خودش رو بی نیاز از این میبینه که به فرمان خدا عمل کند، بی نیاز از این میبیند که فرامین الهی رو بپذیرد و مما رزقناهم ينفقون باشد، بخواد انفاق بکند به دیگران. و کسی که خود را از خدا بی نیاز میبیند و استکبار در قبال خداوند دارد، بدونید نسبت به بندگان خدا و خلق صدها بار فراتر استغنا و استکبار دارد. یعنی خودش رو وامدار هیچ کس نمیداند، خودش رو بدهکار مردم نمیدونه، نیازی نمیبیند که بخواد نسبت به بندگان خدا عطوفتی کند، گذشت مالی بکند، گذشت اخلاقی داشته باشه، هیچ. یه استقنایی و یه عدم وامداری در خودش میبیند که همون استکبار است. لذا یه خودبرتری، یه خودمحوری، خودشیفتگی نسبت به دیگر انسانها حس میکند و یه برتری جویی و گردنکشی دارد. خب فرمود و اما من بخله، اون کسی که بخل میورزد و استقنا، و مع الاسف دوچار چنین توهمی میشه. در توضیحات اومد دیگه، نیاز نیست بیشتر عرض کنم. حقیقتا این یه توهم است، چون وجود انسان یه وجود، در مباحث توحیدی خطبه 152 گفتیم وجود انسان وجود ربطی است، وجود حقیقی نیست. ما تمام هستی ما وابسته به حضرت احدیت است. بالاخره حالا اتا حالا انسان حین و من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، این هیچ، ما از نیستی و عدم به هستی اومدیم. وجود حقیقی وجود خداوند است، ما وجود ربطی حرفی به اصطلاح این چنینی هستیم و داشته های ما هم خود زاده نیست، تولید خودمون نیست داشته های ما، همه هم نعمته و نعمت هم نیست مگر از سوی منعم و حضرت پروردگار و نعمت بخش. نعمت بخش دیگه ای نداریم. و ما بکن من نعمت فمن الله، هر نعمتی دارید از خداست. حالا پس بنابراین اصلا داشته شخصی انسان نداره، هیچ پدیده ای در خلقت داشته شخصی نداره. اما اگر کسی دچار توهم شد و تصور باطل و خیال باطل و گسست رابطه خودش رو با خداوند، دیگه در این مهلکه مهیب استکبار و استغنا گرفتار میشه متاسفانه. فرمود اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا، خب بدیهیست دیگه چنین انسانی تکذیب میکند و تکذیب کرده است تمام مواعید حسنای الهی رو، تمام وعده های خداوند رو، هیچ وعده های الهی رو نمیپذیرد، صادقانه نمیداند و همه رو تکذیب میکند، وعده های توحیدی الهی رو، وعده های خداوند رو در جهان آخرت و تمام گزاره هایی که از سوی ذات حق میاد همه رو تکذیب میکند. این انسان دیگه حال روزش مشخص شد. حالا این سه نکته رو هم مثل سه نکته قبلی میتونیم از ابتدا به انتها فهم کنیم، میتونیم از انتها به ابتدا فهم کنیم. یعنی بگیم اون کسی که بخل میورزد، خب این انسان بدیهی است که در دام استغنا گرفتار اومده است و استکبار که چنین حالتی دارد، و انسان مستکبر و انسانی که احساس استغنا میکنه بدیهی است که هیچ باور درست و ثوابی به خداوند و وعده ها و سخنان الهی و حقایق الهی نداره. این یه شیوه. اما اون شیوه معکوسی که نوبت قبل عرض کردم که زیبایی خاصی داره، از انتها به ابتدا بازگردیم، ریشه یه کار اینه که کسی بخل میورزه اینه که وعده های خداوند رو قبول نداره، یعنی کذب بالحسناست. اگر کسی ایمان آورد به اینکه رازق خداوند است، همین دو سه روز قبل عرض می کردم به عزیزی که تمام شرایط حاد اقتصادی هم که در دنیا و در جامعه بشری پیش بیاد، تورم ها اونچنان باشد، عرض به خدمتون مشکلات عمیق اقتصادی جامعه بشر رو اگر فرا به بحران های اقتصادی بیاد، گریبانگیر انسان بشه، وعده مسلم الهی برای انسان موحد این است عزیزان که وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. این آیه شریفه زمان داره؟ نه. آیا مطلق نیست؟ بله اطلاق. هیچ جنبنده این روی زمین نیست الا علی الله. علا الان تو این آیه میخونم نشانه الزامه که رزق آن الزامن بر خداوند است. این زمان خاصی نداره که یک زمان رفاه بشری، عدم رفاه بشری، قرن فلان، سال فلان، نه. خداوند وقتی آفرید موجودات و خلائق رو، پدیده ها رو تضمین کرده است نیازهای اونها رو و همچنین انسان ها رو. یعنی انسان 7 میلیارد باشه، 8 میلیارد باشه، اینی که گاهی میبینید در محاسبات غیر موحدانه بشری آقا این بعد بس کشاورزی چی میشه، نمیدونم نیازمندی های انسان با تورم جمعیت چی میشه، اینها همه برخواسته از نگرش عدم توحیدی است. توحید در کار نیست، یعنی محوریت خداوند برداشته شده، انسان خودش محور شده در این علوم و این دانش های این چینی بشری، لذا این محاسبات هم ازش بیرون تراوش میکند. بلا خداوند رزق انسان ها رو برای همیشه تا زمانی که زمین هست و انسان روی زمینه، و جعلن الارض کفاتا احیاءن و انبات، خداوند این زمین رو جوری قرار داده که پاسخگوی انسان ها باشه، مرده ی انسان ها و زنده ی انسان ها. این آدمیانن که باید با اندیشه، توان، تلاش برن وابتغوا من فضل الله و رزق خودشون رو از این زمین تضمین شده و از این کره خاک تضمین شده بیرون بیارن و استفاده کنن، و الا عدم به اصطلاح اعتبار لازم نیست، بودجه لازم برای همیشه در زمین برای انسان ها تأمین اعتبار شده است. این وعده موحدانه خداوند است. خب کسی که به این وعده الهی اعتقاد نداشته باشه، کسی که خداوند رو رازق نمیداند، کسی که خداوند رو توانمند نمیدانه، کسی که معتقد و لله خزائن و سماوات و الارض، تمام مجموعه دارایی های آسمان و زمین از خداست، خب در مسائل مالی پشتوانش بر خداوند دیگه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، دیگه کفایت خدا. کسی که معتقده و خداوند رو صادق الوعد میداند، وقتی خدا بهش میگد که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال کسانی که مالشون رو در راه خدا انفاق میکنن اینی که هر دانه 7 دانه 7 دانه 70 دانه 70 دانه 700 دانه، خب که تردیدی نداره دیگه، این که دست بسته نیست دیگه، این میشه اعطا، میشه صدق بالحسنا، چون باور داره این وعده های الهی رو. میدونه خداوند منزل نزی یغرز الله غرزن حسنا، کیه بیاد مالشو ببره بده به خدا؟ خدا که نمیگیره، کی میگیره؟ بندگان خدا، یعنی بدید به بندگان خدا. بعد فیضاعفه از آفن کثیره، این وعده خداست، اگر این چنین شد خدا مضاعف و چند چندان میکنه براش در این دنیا و در جهان آخرت. اما انسانی که کذب بالحسنا، هیچ اعتقادی و باوری به سخن خدا و وعده های صادقانه الهی ندارند، بدیهیست که این تمام تکیش به خودشه، میشه واستغنا، این متکبرانه از خداوند روی برمیگرداند، از خلق روی برمیگرداند، دیگه باورش نیست که وفی انبالهم حق معلوم لسائل و المحروم، آقا در مال اینها یه حق مشخصی رو ما قرار دادیم در مال انسان ها، لذا اینها باید این مال مشخص رو بدن به صاحبان اون حق. اما باوری نیست، اعتقادی نیست، استکبار میکند، استغنا میکند، در مقام عمل نمیپذیرد، و نتیجه این میشه که بخله، بخل میبرزد. ببینید حالا از کجا؟ از انتها اومدیم، از تکسیب به استغنا، از استغنا به بخل. خب این یه روش، یعنی دو روش رو خداوند، اینها فرد نیست دیگه، دو شیوه، یعنی دو روش زندگی است، دو گروهیه که خدا مطرح کرد در طول تاریخ، گروهی که گشاده دست، گشاده رو، در خدمت خداوند و بندگان او هستند، با تمام موازین تقوایی هم عمل میکنند، یعنی عطای اونها هم منضبط مبتنی بر تقوا در چهارچوبه که توضیح دادم نوبت قبل، و صدق بالحسنا و ریشه دارد از باورهای زیبا و شایسته شون که کاملا میدونن که ان الله اشترا من المؤمنین، میدونن با خدا معامله میکنن، با ذات الهی معامله میکنن و کاملا خرسندند از این تجارت لنتبور به تعبیر قرآن، به دبستان و داد و ستدی که هرگز کسادی و بیرونقی در آن وجود ندارد. اما گروه دوم این کسانی که هیچ رواداری به بندگان خدا و انسانها و هم نوعان خودشون ندارند، توجهی ندارند، و لم نکن اطعم المسکین، وقتی اون گزارشگر دوزخ و جهنم خبر خودش رو پخش میکنه و این مصاحبهش رو، همینه دیگه، اونا میگن ما لم نکن من المسلیم، چه چیزی عاملی شد که شما به دوزخ آمدید؟ میگوین لم نکن من المسلیم و لم نکن اطعم المسکین، به دنبالش سریع، یعنی این بحث عطا و بخشش و رسیدگی به بندگان خداوند و نیازمند و حقوق مالی رو خلاصه پرداخت کردن که بخشی از مسلمانی و ایمان در این نهفته است. فرمود که و اما من بخل و استغنا، خب این استغنا و کذب بالحسنا، بدون باور به وعده های الهی، این انسان چی میشه؟ معامله ذات حق با این فرد چیه؟ اون گروه نخست رو گفتیم، فسن و یسر و حول الیسر، خداوند آسان میکند یه روش آسوده و راحتی رو برای اینها در زندگی، دیگه بر نمیگردم توضیح دوباره بدم. اینجا فرمود فسن و یسره، اما للعسرا، خداوند خیلی راحت به سهولت ذات حق روش و طریقه عسر، دشوار و پیچیده را برای اینها در زندگی قرار میده. من توضیح بدم، این خیلی قابل توجه و قابل تأمل است. کسانی که این روش دوم رو انتخاب می کنند، ناباوران، مستکبر، مستغنی که هیچ رواداری به بندگان خدا ندارند و خود محور و خودخواهند و همه چیز رو برای خود می خواهند و هیچ حقی و حقوقی برای خدا و بندگان او قائل نیستند، ذات حق کاری می کند که در این زندگی دنیا در دشواری ها و سختی ها می مانند. یعنی چه؟ یعنی هنگامی که اینها می خوان اقدام کنند برای کارهای شایسته‌ای، به لحاظ درون و به لحاظ برون چنان صدها و مشکلاتی دارند که نمیشه. بذارید این رو به یه بیان بهتر بگم که ادبیاتش آشناس برای دوستان، اما الان اینجا جا داره که انطباقش بدیم. دو واژه رو همیشه معذر و باراکتون توضیح دادم. یک این که شما تصمیم میگیرید یه کار شایسته ای رو انجام بدید. یک کسی تصمیم میگیره یه کار عامل منفعه اجتماعی رو انجام، میگه من میخوام این بنا رو انجام، من میخوام این کار رو انجام بدم. یک کسی تصمیم میگیرد یه پروژه علمی رو شروع کند، یک کسی تصمیم میگیرد یه کار معرفتی رو، اصلا یه سلوکی رو شروع، اصلا میگه من میخوام آقا پلکان سلوک رو طی کنم چنین و چنان. تصمیمش رو میگیره، عزم جدی میکند، شروع میکند به کار، اصلا میبینه گاهی بساط عشق خودش جور میشود، میبینه یک به یک درا براش باز میشه. این تصمیمی که میگیره، مواجه میشه فردا با فلان کس که اصلا مسئول این کار بوده است، یا بگید اصلا بنیانگذار این کار بوده است، اصلا بدون اراده برخورد میکند، مواجه میشه، در پا گشوده میشه، بعد به خودش فکر میکنه، میگه عجیب، داره ردیف کارها برام. این احساس تو زندگی بارها داشتید؟ میگید عجیب خوب داره پیش میره کارها. اسم این چی بود در ادبیات دینی و قرآنی ما؟ توفیق. توفیق. وقتی در امور خیر و کار خیر، مقدمات و اسباب بدون اراده ما جفت و جور می شود، نام این رو میگیم توفیق. ما نقشی در توفیق نداریم عزیزان، و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، توفیق ما همه از خداست، پس بر او تکیه می کنیم، رو به او می آوریم. ما اصلا دارنده توفیق نیستیم. این که ما به هم میگیم خداوند موفقتون بداره، وفقکم الله میگن، خدا توفیقتون بده، موفق باشید. همینه، یعنی اینکه وقتی میخواد یه کار خیری انجام بدید، یه کار شایسته انجام بدید، یه پلکان ارتقا رو طی کنید، اسباب براتون فراهم بشه. اذا اراد الله به عبده خیرا حی علیه اسبابه. وقتی خداوند میخواد حمایت کنه یه بندشو، هنگامی که میخواد در یه کار خیلی قدم بگذارد، ذات حق اسباب اون کار رو براش فراهم میکنه، معلم پیدا میکنه، راه رو پیدا میکنه، مسیر روشن میشه براش، اصلا میبینه که آقا دربها گشوده میشوند. هر که از عمق جان مرا خواند، در پس هیچ در نمیماند. احساس میکنه که در پشت دری نمیماند. هر که روی از درم بگرداند، پشت درهای بسته میماند. خاطر این شعر رو وقتی گفتم به دوستان. بله. خب عرض به خدمت حضرت عالی، این میشه توفیق. نقطه مقابل توفیق چیست؟ خذلان. خذلان، خذلکم الله، همطور که میوفقکم الله، در مقام نافرین و نفرین خدا شما را خذلان کند. خذلان یعنی این که انسان تصمیم میگیرد یک کاری رو انجام بده، بسا یک کار شایسته ای رو انجام میده، اما به تمام تلاشی که میکند همه به دربهای بسته و دیوار بتونی برخورد میکند و برمیگردد و اسباب هیچ براش جور نمیشه. نام این خذلان است، یعنی به خود واگذاری، به خود واگذاری. پناه از اون میبریم که انسان مخذول حق باشد. آیه این رو مطرح میکنه، اگر کسی چنین رفتاری داشته باشد، فسن و یسر و حول العسر، خدا راهاش میکند و این میماند پشت دیوارها و درپای بسته. هر تصمیم خیری و شایسته هم که میگیره نمیتونه عملی کنه، ره به جایی نمیبرد و رها شده و به خود واگذار شده است. این در زندگی دچار انسدادهایی میشه که فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. هر آن کسی که روی گردانی از ذکر الهی میکند میشه کذب بالحسنا. این معیشت نه این که نان روزانش، نه این نیست، اصل زندگی و عیش، زندگی او دچار انسداد ها و دشواری هایی میشد. بارها و بارها در آمارها خوندیم، دیدیم که گاه آمار خودکشی ها در سطح کره خاک در میان اقشاری که مرفه تر بودن بیشتر است در بعضی از سالها و مناطق دنیا، از اقشاری که نه زندگی هایی ندارند و برخورداری قابل توجهی به لحاظ اقتصادی ندارند و دهک های پایین جامعه و دهک های بالا آمار خودکشی در اونها بیشتر بوده. آمارهای جهانی میگه این رو، بنده عرض میکنم. فرمود فسن و یسر و حول، در دنیا دچار خذلان و رهایی و دشواری ها و سختی ها و تهدید ها، و از اون طرف و در جهان آخرت، همونطور که گفتیم برای گروه قبلی که از لحظه مرگ کسانی که ملائکه میان میخوان جان اینها رو بگیرن، قرآن میگه طیبین، به اینا میگن تبتم، چه حالی، چه صفایی میکنن با اینها در لحظه مرگ، چه سهولتی، کشم مراعتن، مانند بویدن یک گل لحظه جان دادن اینهاست. این از ویژگی های مؤمنه که اصلا مؤمن رو بعد از مرگ که میبینی چهرش نشان میده خیلی از چیزها را، اهل ایمان عزیزان. اما اینها کسانی هن که وقتی لحظات جان دادن دیگه، جان کندن فرشتگان الهی و موکلان مرگ که میان، یضربون وجوههم بعد بارهم، به تعبیر قرآن میزنن تو صورت اینها، میزنن به پشت اینها و با تمام خشونت و شدت جانشون میگیرن، با دشواری جان میکنند اینها، جان نمیدن، جان نمی سپارند. این جان عاریت که به حافظ سپار دوست، روزی روخش ببینم و تسلیم وی کنم. و دیگه مراحل بعدی، برزخ اینها، ورودشون به عالم قبل، زیق لحد، اونی که از اون تعبیر به فشار قبل میکنید، و بعد در جهان آخرت اون حساب علل کافرین غیر و یسیر، اون یوم ازن، اون روزی که اسیر است و دشوار و بر کافران غیر آسان. تمام زیر مجموعه این آیه شریف است، فسن و یسر و للعسرا. و ما یغنی عنه ماله اذا تردا، و هرگز بی نیاز نمی کند و کفایت نمی کند او را مالش، اون هنگامی که دیگه داره این مراتب سقوط رو طی میکنه. تردا به معنای سقوط، ردیه ردا به معنای به زیر آمدن، بعد تردی رو به معنای سقوط و هلاکت ترجمه میشه در کلام عرب. و این انسان مالش هیچ کاری براش نمیتوند بکند. وقتی این داره در این ورطه سقوط قرار میگیرد، هیچ فایده ای ندارد برای او. خب این رو میدونیم دیگه. بالاخره حقیقتا فرمود که یحسب ان ما له اخلده. این تصور غلط جماعتی است که در میان ما هم رایجه. میگیم آقا رو سنگ بذاری پولو آب میکنه سنگ رو. این ضرب المثل به کار میاد، از پول همه چی بر. نه، این نیست منطق موحدانه عزیز من، جان برادر. و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. این گونه افراد به این خط دوم، سرمایه ها و ثروت آنان هم منجی و نجات بخششان نخواهد بود. چون اساسا نقش مال این نیست. مال هنگامی که جدا و منقطع، ثروت هنگامی که به عنوان نعمت خدا و بریده از خداوند باشد و نعمت الهی نباشه، این نمیتونه کاری برای انسان بکنه. این میشه همون تصور باطلی که یحسب ان ماله اخلده. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. این قلب سلیم مال آخرت یا تو دنیا داشته؟ تو دنیا. اگر کسی به قلب سلیم رسید، این انسان میتونه مال براش نافع باشه در دنیا و در آخرت، ولا نافع نخواهد بود. ثروت کارایی نداره برای غیر انسان مؤمن موحد شایسته. فرمود و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. هیچ کار نمی کند این ثروت. خب این خیلی مهمه. این بخل می ورزید به خاطر چی؟ به خاطر استغنا و به خاطر اینکه زرندوزی کند و به خاطر استکبارش و به خاطر اینکه بالاخره موقعیتش رو متمایز از دیگران بکنه. دقیقا از همون نقطه ضربه می خوره. دقیقا از همون مال محروم میشه و بی بهره و بی نصیب میشه. عجیبه. زمانی روایت رو خدمت دوستان عرض می کردم که خداوند یه فرشته ای رو موظف می کند که آن به آن در جامعه بشری ندا می کنه و دعا می کند. این فرشته، مضمون دعای این فرشته اینه که اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خدایا هر انسانی که دست دهش و بخشنده دارد به بندگان تو، خلف و جایگزین و جانشین و بهتر از آنچه داده است به او عطا کن. و خدای هر بنده از بندگان تو که نسبت به دیگران سختگیری دارد و بخل ورزی دارد و خیر او به بندگان تو نمیرسد و حقوق خدا و خلق رو نمیده، خدای تلف در مالش قرار بده. خدای آتش به مالش بیفتد و خیلی از مال خود نبیند. اینو پیامبر فرمودن این فرشته دعا میکند. بعد فرشته‌ای که به امر خدا این دعا رو مطرح میکنه، دعای او مستجاب است یا غیر مستجاب است؟ بده هیچ دیگه جواب چیست؟ روشن. فرمود و ما یغنی عنه ماله اذا تردد. بدون بال اون ان علینا للهدى. یک بار یه چیز دیگه مطرح شد، یکم مثل که سبک عوض شد. ان علینا للهدى. اول خود جمله رو دقت کنیم، فهم کنیم، تا بعد ارتباطش رو با قبل و بعد بدانیم. به راستی علینا بر ماست الهدى، تمام هدایت الهدى. کلمه علینا علا که می آید، همیشه علا نشانه تعهد بر کسی است، له نشانه امتیاز دادن به کسی است. میگه ما حکمی که صادر شد له شما بود یا علیه شما بود. علا التزام میاره، تعهد میاره، لام منفعت میاره. وقتی میخوان در کلام عرب تعهد خودشون رو بگن با حرف علا میگن. اون شاعر دلخوش جاهلی گفته بود که علیه علیه، یعنی بر من است، علا آورد. علیه ازا ما زورت لیلا به خفیتن زیارت و بیت الله رجلان حافیا. اگر یه وقتی فرصتی دست داد و ما لیلا رو تنها بالاخره دیدار کردیم، قول میدم که یک حج پای پیاده برم. خیلی خوشدل بوده. علیه اذا ما زرد، اصلا این صیغه تعهد در کلام عرب، وقتی شما میخواد بگید که صیغه نذر، اصلا شما میخواد بگید اگه این بیمار من عافیت پیدا کرد من این کار رو میکنم، میگید علیه انشوفی مریضی کذا و کذا، بر من باد اگر بیمار من شفا پیدا کرد که این تعهد رو انجام بدم. پس علا رمز چیه؟ مسئولیت و تعهد. ان علینا، خداوند میگوید بر ماست، بر ما، بر من خداست، الهدا، هدایت بر من است، من مسئولیت هدایت دارم در قبال بندگانم. یعنی خداوند هدایت خلق و وجود رو بر ذات خودش، من با گستاخی و رخصت از کلام الهی عرض میکنم، خداوند هدایت را بر ذات خودش تکلیف و لازم میکند. خب بدیهیست روشنه برای ما که هیچ کس که نمیتونه بر ذات حق تکلیف بکند. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، کسی نمیتونه خدا رو مورد بازخواست و سوال قرار بده، اوست که دیگران رو مورد تکلیف قرار میدهد و بازخواست. پس خودش میفرماد، خودش ذات حق میگد ان علینا للهدا. خب این چیز که میفهمد بر دوش من خداست، قطعا به عنوان یه تعهد هدایت. خب هدایت چیست؟ خداوند سبحان وجود را آفریده است، تمام هستی را عرض میکنیم من جمله انسان رو، آفرینش کار روز الله و خالق و کل شیء. خب این وجود که آفریده شده است، آیا آفرینش الهی، این مباحث در جای خودش در آیات لازم گفته شده، الان در توضیح این بس باید بگم، آیا آفرینش الهی قایتمند و جهتمند است یا نه؟ آیا آفرینش تفریح برای خدا، خداوند خواسته قدرت نمایی بکند؟ آیا یه بازیه؟ آیا یه سرگرمی است؟ آیا یه همطور امر بیهوده است؟ یا نه آفرینش الهی بر اساس حق، حقیقت، هدفمندی و جهتمندی است؟ پاسخش رو قرآن داده و بارها خوندیم، فرمود ما کننا لاعبین، ما به بازی که این وجود نیافریدیم، لا اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذه من لدنا، ما که به لهو و سرگرمی که نیافریدیم این وجود رو، به باطل هم نیافریدیم. آیا گمان میکنن که ما آفرینش را به باطل آفریدیم؟ آیا ما آسمان و زمین را آفریدیم باطلا؟ فرمود ذالک ظن الذین کفروا، این گمان کافران است، بلکه ما و ما خلقنا السماء والارض الا بالحق، ما نیافریدیم این آفرینش را مگر بر اساس حق و حقیقت الهی. خداوند حکیم هر پدیده ای رو که آفریده است قایت، غرض و مسیری برای اون قرار داده است که به اون نقطه تعالی و مسئولیتش در وجود باید برسد. این ذات حکیم است، یعنی حکیم اگر می آفریند عبث، لهو، لعب، باطل نمی آفریند، بر اساس حق می آفریند، بر اساس عدل می آفریند. خب به همین خاطر میگیم که کلون میسرون لما خالق لجله، هر پدیده در مسیری قرار داره که خدا براش قرار داده، آفریده است اون رو. هنگامی که خدا پدیده های خلقت را آفرید، مسیرشون، مسئولیتشون، نقششون رو در خلقت هم بر دوش اونها نهاد، قرار داد و در اون مسیر آنان را نهاد. نام این چیست؟ اینه که پدیده های خلقت رهیافته به مقاصد خودشون داشته باشند، راها گتره بیهوده نباشند. نام این در قرآن هدایت هست. هدایت یعنی این که هر پدیده‌ای بعد از آفرینش در مسیر تکامل خودش و در مسیر هدف گذاری خودش قرار می‌گیرد. این میشه هدایت. بعد میگید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من کسی است که به هر پدیده‌ای اون ساختارها و نیازمندی‌های خودش رو داده است، تجهیزش کرده هر پدیده‌ای رو به لحاظ ساختاری و محتوایی، بعد این رو در مسیری که باید قرار بدهد قرار داده است. این میشه هدایت. دقت فرمودید؟ میگیم الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، خداوند آفریده است، هر چیزی رو تسویه کرده، موزون، بعد چه کرده است؟ بعد این پدیده های موزون رو قرار داده است قدر با تمام مقادیر و هندسه در مسیری که باید حرکت کنم قرار داده شدن. این میشه هدایت. بعد میگیم، حالا اسم میبرم فقط، بعد میگیم این هدایت الهی شامل حال چی میشه؟ الان گفتیم آیا رو کل شیء، تمام پدیده های آفرینش همه زیر مجموعه هدایت الهی هستند و خداوند هادی تمام هستی است. به این میگیم هدایت عام تکوینی، یعنی به شکل طبیعی تمام پدیده های خلقت، لشمس و یم بقیله ها انتدر کلقمر ولن لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبحون، خورشید و ماه و اجرام و منظومه و کیهان و تا کوچکترین آمیب، تا کوچکترین کوارک، تا کوچکترین ذرات عالم، اتم، همه در مسیری هستن که خداوند مسئولیت بر. الکترون کار خودشو میکنه، پروتون کار خودشو میکنه، اون بار مثبتش، منفیش، خونساش، نوترون، همه کار خودشون دارن میکنن. این هدایت الهی است. و من جمله ایزن ما انسان ها هم زیر مجموعه این هدایت تکوینی الهی هستیم به شکل طبیعی. آیا پدر و مادر جز یه لقاح چه نقشی در شکل گیری این جنین دارن؟ هیچ. یا صبر کن فل ارحامه کیف یشا، خداوند قلم دست خود چه به تعبیر قرآن داره شروع میکنند از ابتدا این جنین رو شکل دادن تا این 40 هفته بگذره و بعد با شادمانی این نوزاد به دنیا بیاد. این هدایت الهیست، ما هم کاری نداریم، هدایت تکوینیست که خار خودشو داره میکنه. و بالاخره شیوه طبیعی و جسمی زندگی ما همین حالت رو داره، تحت هدایت تکوینی الهیست، ما هم نقشی نداریم. الان بنده در حال گفتن، شما در حال شنیدن، عزیزان چقدر از اندامهای ما در حال کار است برای اینکه بنده میگویم و شما میشنوید. ما نقشی نداریم در تنظیم اینها، هماهنگ کنیم سمپاتیک و پاراسمپاتیک، هماهنگ کنیم همه اینا رو با مغزمون، هماهنگ کنیم با دستگاه زبان. بنده هیچ هماهنگی ندارم، من فقط دارم حرف میزنم خدمت دوستان. بقیهش کس دیگه ایست که کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از درون من همی گوید سخن. این که گوید بر لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. این روشن بدیهیست دیگه. اما با توجه به این که در میان تمام پدیده های جهان اون هدف گذاری و نقش برای انسان پررنگتر و متفاوت از بقیه پدیده ها، انسان بنا بوده است که انی جاعلن فی الارض خلیفه، به عنوان یه قائم مقام و خلیفه خدا تو این وجود باشد. خب یعنی پس مقامش از بقیه موجودات چیه؟ برتر. خدا خودش وقتی این را آفریده گفته من احسن الخالقینم، پس این احسن المخلوقینه دیگه. با توجه به این که نقش انسان، جایگاه انسان و هدف انسان برتره، لذا سهم انسان ها از هدایت الهی چیه؟ بیشتره. مسئولیتون سنگینتر، هر که بامش بیش برفش بیشتر. بعد از اون هدایت تکوینی عمومی، انسان یه سهمی داره به نام هدایت تشریعی. هدایت دیگه داره به نام هدایت تشریعی. یعنی وقتی به انسان نگاه میکنیم، خداوند یه هدایت حسی، یه حواس پنجگانه‌ای داده بر اساس اون انسان‌ها راه رو چاه رو ببینن، یه هدایت غریزی داده بر اساس یه غرایزی در وجود انسان که غریزه خوردن، غریزه نوشیدن، غریزه خفتن، خیلی از غرایزی است که در وجود ما، که همینا کار ما رو سامان میده و همینها ما رو به نوعی هدایت میکنه اینها به زیستن به روش زیستن. البته اینها مشترک است، هدایت حسی و هدایت غریزی با بقیه پدیده‌ها، حیوانات. سطح سوم رو خداوند هدایت فطری، در فطرت ما را هدایت کرده است تا هنگامی که به دنیا اومدیم. یعنی میدانیم که بالاخره خیانت چیست و امانت چیست، فطرتا میدونیم. میدونیم که ظلم و عدل چیست، یعنی هر انسانی ولو خودش ظالم هم که باشه، اگر بهش بگن بیا آقا شما در قبح و قباحت ظلم یه سخنرانی بکن، دیدین دیگه اینو در دنیا دیدیم، ظالمترین ظالمان وقتی میخوان صحبت کنن از عدل جوری صحبت میکنن که دل انسان میره و میگه اصلا چه قوقاییست، چه خبره. اینو در طول تاریخ دیدیم دیگه. بالاخره سلاطین، قدرتمندانی که اینا پنجه های خونینی داشتن، اما اینا در مقام عدل و عدالت و فضیلت صحبت میکردن. این فطرت انسانه که میدونه خودش فطرتن چه کار است و چیست. خدا هدایت کرده است انسان رو به قباحت ظلم و به حسن عدل. این هدایت فطری الهی است. بیاد یه پله بالاتر. از این هدایت فطری سهم بیشتری خدا به انسان داده است. هدایت عقلی، اینها مال انسانه دیگه. متمایز از حیوانات. نیروی عقل و خدا در وجود انسان داده است. ملاک تشخیص، ثواب غلط، حسن قبح و این هدایت عقلانی در وجود انسان، قوه تفکر و اندیشه. پنجم، هدایت تشریعی یا بگید هدایت وحیانی است. یعنی اینکه خدا مستقیماً دیگه نه به واسطه ی عقل و به واسطه ی فطرت و به واسطه ی غریزه و حس، اصلا مستقیماً خداوند یا آموزه هایی رو دقیقاً در وجود و جان انسان ها قرار داده است و براشون فرستاده است. یعنی از سوی خودش پیام ها را و واسطه ها رو انتخاب کرده و فرستاده شده از کتاب های آسمانی و پیامبران الهی و هدایت وحیانی شده تورات و انجیل و قرآن و موسی و عیسی و محمد مصطفی. این تعهد خداوند است برای انسان که انسان‌ها این سهم وافر رو از هدایت الهی دارن، این سهم و سبد پر رو از هدایت خداوندی دارن. و اگر این اتفاق نمی افتاد، باید دیگه می گفتیم بر اساس خود قرآن که آفرینش خدا می شد عبس و انسان می شد ایحسب الانسان ان یترک سدا. آیا انسان گمان می کند که محمل بیهوده و رهاست؟ می شد می بینم و حاشا می کنم، بازی رو تماشا می کنم، بازیگری میشد خلقت. فرمود ان علینا للهدى، این هدایت انسان ها بر ماست، بر ما لازم است که عمل کردیم. خب حالا این ربطش با آیه قبل چیه؟ ببینید دو گروه مطرح شدن، اون گروه کامیاب اول با سه ویژگی، گروه ناکام بدبخت نگونسار بعدی با سه ویژگی که توضیح دادیم اینها رو. حالا بعد از این خداوند مثل این که دو نکته رو میخواد مازگوی. یکی این که اولا اگر گروهی این گروهی آن شدن، گمان نکنید که یه گروه نوری چشمهای خدا بودند و خداوند بهشون نظر داشت و اون گروه دیگر رو نظر نداشت. نه، هدایت الهی برابر شامل حال هر دو گروه شد. خداوند انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، هم اون گروه اعطا و بخشنده را، همین گروه ممسک و بخیل را، همونهایی که تصدیق کردن، همونهایی که تکذیب کردن، خداوند اینها رو هدایتشون کرد، حس رو بهشون داد، غریزه رو داد، فطرت رو داد، عقل رو داد و پیامبران اومدن برای ناس، نه برای گروه خاصی. این قرآن شد هدن لناس. و بارها در قرآن در پاسخ این سوال دوستان عزیزی که گاهی میپرسن آقا پیامبران الهی که مثلا مال خاورمیانه اند، اینا که مال همین منطقه اند، خب مگه دنیا مگه پیامبر نداشتن؟ عزیز من، جان برادر، رسلا قصصناهم علیک و رسلا لم نقصص. ما این چند تا پیامبر، 25 تا پیامبر رو گفتیم، اما از 124,000 پیامبر بقیه رو که نگفتیم پیامبر برای تو. حالا چرا از خاورمیانه گفتیم؟ چون اینجا مهد تمدنه، میدلیست، اینجا به تعبیر ویلدورانت گاهواره تمدن، جلد اول تاریخ تمدن رو با همین اسم نامگذاری میکنه ویلدورانت از 20 جلد. خب اینجا مهد تمدن، شروع تمدن بوده بین النهرین و این منطقه عالم، لذا خب از پیامبران این منطقه بیشتر یاد. و لا و ام من امت الا خلافیها نذیر، میخواد از شمال چین باشه تا جنوب امریکای لاتین، هیچ جماعت و قومی نبوده است الا آن که ما در میان آنها نذیر و بیدارگر فرستادیم. همه اقوام حجت از جنس و نوع خودشون براشون بازگو و منتقل شده است. فرمود ان علینا للهدى. پس آقا چه اون گروه اول چه گروه دوم، هر دو هدایت شدن، اما گروهی این گروهی آن پسندن. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. این اختیار خودشونه که یه عده تصدیق، یه عده تکذیب، یه عده استغنا، یه عده تقوا، یه عده بخل، یه عده عطا، اینو انتخاب، این خود انسان هم که انتخاب میکنن. ان علینا للهدى. بدون بال اون اینی که فرمود فسن نیاز از سر و حول للعسرا، باید یه چیزی هم برای این گفته بشه که خدا این کار میکنه. آیا این گفت که سنگ بزرگ نشانه زدنه یا نزدنه تو ذهن ما انسان ها؟ فرمود و ان لنا للآخرة والأولى. و بدونید آخرت و اولا از ماست. آخرت یعنی الحیات الاخره، اولا یعنی الحیات الاولا، یعنی زندگی دنیا و زندگی آخرت از آن ماست و اختیار آن کامل در کف ذات خداوندی و حضرت احدیت و قدرت مطلق است. خب اینو چه جمله چرا گفته شد؟ این که فرمود فسن و یسره، برای اون گروه اول آسان میکنیم، برای گروه دوم دشوار میسازیم. خب این سخنی که خداوند گفت میفهمد این چیزی نیست، چون دنیا و آخرت در قبضه قدرت ماست. هم در دنیا میتونیم اون سختی ها رو براشون، دشواری ها رو، هم در جهان آخرت سختی ها و دشواری ها رو اجرا و عمل کنیم. این نکته رو هم مطرح میکند که روشن باشد. و ان لنا للآخرت و الاولى. خب دیگه اینجا بالاخره از ویژگی های پیامبران الهی این عزیزان که انبیا در لفافه سخن نمی گفتند، شفاف سازی می کردند. پیامبران الهی اگر یه گاهی لازم بود نشتر بزنن، نشتر می زدند. اگر نیاز به عمل جراحی بود تیغ رو می کشیدند، ملاحظه نمی کردند، سازگاری کنن، مماشات. بالاخره یه گروهی هن، اهل مسامحه هن، سازشکار، بتونیم حالا یک جوری نرم و ملایم و... نه اینطور نیست. به هنگام نرمی به نرمی حریرم، به گاه درشتی درشتم چو سوهان. فانذرتکم نارا تلظا. پیامبر باید بگه دیگه من انذار میدهم شما را، هشدارتون میدم، بیدارتون میکنم نسبت به آتشی که تلظا. این تلظاست، یه تاش هضم میشه میشه تلظا. فانذرتکم نارن تلزا. این مال کدوم گروهه؟ اون گروه کذبه بالحسنا، مکذبه هم که الان در ادامه میگه. فنظر تو کن، هشدار میدم دو چیز پیش روی شماست، یا نار گداخته یا رحمت واسعه و گسترده الهی. اما فنظر تو کن نارن، این آتش تلزا از ماده لزا، انها لزا از اسامی جهنمه. لذا یعنی لهیب، تلزا یعنی تتلهب. شما رو هشدار میدم به آتشی که افروختگی و گداختگی اون رو نمیتونید تصور کنید. خب حالا این نار از کجا اومده است؟ فتق و نار اللتی و قودها الناس و الحجاره. همون تکذیب و همان بخل و همان استغنا تبدیل میشه به چی؟ به این نار افروخته. فرمود فنظر تو کن نارن تلزا. حالا چرا اول نار رو خداوند میگه؟ بالاخره یه قاعده عقلی داریم که میگن دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت است. آقا آبی نیاوردی کوزه ای نشکن. اول خداوند اون مخاطرات رو مطرح میکنه، بعد امتیازات و فرصت ها رو. اول تهدید رو میگه، بعد فرصت رو میگه. واقعا همین احتراز از تهدید مقدم بر کسب فرصته در زندگی ما انسان ها. فانذرتکم نارا تلظا، فرمود این ناری است که لا یصلاها الا الاشقا. سل دو معنا داره لغت عرب، یکی به معنای پیوستگی و تلازم است، همراهی همیشگی، یکی به معنای دخول و اندرون رفتن. شاید در مباحث نماز وقتایی گفتم خدمت دوستان، اگر به نماز صلات گفته میشه، یه معناش این از چهار معنایی که کلمه صلات داره، یعنی نماز چیزی است که با زندگی انسان مسلمان حالت چی داره؟ پیوستگی همیشگی داره. خیلی راحته، شما اگر بخواید ببینید یه انسانی مسلمان است یا نه، باید رصدش کنین در 24 ساعت، ببینید صبح اتفاقی میفته یا اون بنده خدا میگفت ما صبح زود ساعت 10 از خواب بیدار میشیم. این مثلا چه حالی داره؟ یا عرضم به خدمت استاری ظهر وضع نمازش، آیا کاری انجام میده؟ عصری داره، مغربی داره؟ شاید اگه دیدید هیچ خبری نیست، خب مسلمه دیگه، این حالا وضعش چیه دیگه. اگر دیدید نه یه کارهایی داره انجام میده، خمراستایی داره میشه، واقعا این مسلمانه. یعنی همین خودش سری میتونه نشان بده. چرا؟ چون نماز سلی داره، صلاته، یعنی پیوسته است، قرین و عجین است با زندگی انسان مسلمان. بهش میگن صلات به همین خاطر. این یه معنا. معنای دوم سل به معنای دخول است. فرمود که لا یصلاها الا الاشقا، و کسی وارد این دوزخ نمیشه یا پیوسته و ملازم این نار نمیشود مگر اشقا، کسانی که به مرتبه مراتب بالای شقاوت رسیدن. شقاوت یعنی چی؟ نقطه مقابل سعادت. شقی و سعید. شقی یعنی نگونبخت، شوربخت، سعید یعنی نیکبخت، نیک فرجام. مگر انسان‌های نگونسار شقیی که از سرمایه‌های خودشون به هیچ وجه حسن استفاده که نه به بدترین شکل استفاده کردن. کیاند؟ خب از زیبایی‌های قرآن اینه وقتی یک کسی میخواد معرفی کنه، دیدی تو هیچ وقت قرآن به اسم معرفی کنه؟ نه. به چی معرفی میکنه؟ به وصف، به فعل. شقی کیه؟ اشقا کیه که میرود به این نار؟ الذی کذب و تولا. کسی است که تکذیب میکند، انکار میکند باورها و حقایق الهی را. کذب و تولا. تولا اون کذب مال چیه؟ مال مقام نظر. به لحاظ عقیده و باور تکذیب میکند، هیچ ایمان نمی آورد. تولا بال مقام عمله، اون بال نظر، این بال مقام عمل. و در مقام عمل هم پشت میکنه به تعالیم، رویگردانی میکند، اعراض میکند در مقام عمل و شتابان جور دیگری عمل میکند. نقطه مقابل تعالیم الهی و حقایق الهی. اگر اعتاست بخله، اتقاست استغناست، صدقه کذبه، دقیقا نقطه مقابل رو میره. فرمود الذی کذبه و تولا. اما اون طرفش رو، حالا اون بعد شیرین و دلنشینش، سعی و جنب و حل اتقا. اما همین نار، همین دوزخ، همین که براخره از اعمال آدمیان میاد و گریبانشون رو میگیرد، سعی و جنب. سین نشانی چیه؟ سرعت، خیلی زود، فوری. سعی و جنب و حل اتقا. انسان هایی که اتقا هستن، نقطه مقابل اون اشقا، اون کسانی که زیر چتر تقوای الهی قرار گرفتن، اینها دور نگاه داشته میشن. اما تعبیر اونقدر زیبا و دلنشینه، حیفم میاد سری بگذرم، ولی میخوام سوره رو تمام کنم. اما بگذارید این جمله رو بگم. ببینید ما یه ترک داریم یا اجتناب داریم در باب گناه. گاهی شما ترک گناه، کسی ترک گناه میکنه. اما تعبیر قرآن چیه؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش. اونهایی که از گناهان بزرگ، زشتی ها، اجتناب میکنن. یا میفهمد انتشتن بو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از این گناهان بزرگ اجتناب کنید، این خردریزاتون یک کاریش میکنیم. خلاصه اجتناب، اجتناب یعنی چی؟ از ماده جمع میاد، پهلو و جهت. اجتناب یعنی جهت، سمت رو تغییر دادن. نمیگه ترک، ترک مسلمه. اصلا در باب گناه کسانی موفقن که جوری سیاست گذاری میکنن که در مسیر گناه قرار نگیرند. گاهی دیدید بعضی هم میگن آقا من به خودم مطمئنم. خب بابا من به شما مطمئن نیستم، خدا به شما مطمئن نیست. من به خدا میشنیم از این مقام زن پاکیزه اگر تو فوج فلانم باش، بابا این چه حرفیه میزنید؟ لا تلقو به ایدیکم الاته. من که نمیتونم خودم با دست خودم تو گناه بندازم بعد بگم من حفظ میشم. من بابا تو خودت داری خودتو در معرکه قرار میدی. اتقو مواضع الریب، نرین تو این موارد این چنینی. یعنی اصل پیشگیری همیشه در گناه اصل اوله. ما یه جوری سیاست گذاری کنیم که اصلا مسیرمون به اسیان و گناه نیفته در حوزه‌های اقتصاد، اخلاق، سیاست، نمیدونم خانواده و غیره. اصلا سیاست گذاریمون، روشمون باید اینطور باشه. این میشه اجتناب. حالا اینجا ببینید سعی و جنب و حل اتقا. انسان‌های با تقوا این امتیاز رو دارن که به طور کلی اصلا جهت اینها رو در اون عالم از قهر و دوزخ الهی دور می کنند. اینا لا یسمعون حسیسا، فرسنگ ها فاصله دارند با لهیب دوزخ، با مسیر دوزخ، و اینا جور دیگری پذیرایی می شن. خب این کیه؟ این اتقا کیه که این امتیاز بهش داده میشه؟ این گونه حفظ میشه؟ فعلا فعل مجهوله، یعنی نگاهش میدارن، دورش نگاه میدارن، نه اینکه خودش، یعنی کار از خداوند است. و اینم خیلی نکته مهمیه که ببینید واقعا هر کی باشیم به هر کجا برسیم، بالاخره برخلاف این جمله که الان عرض کردم از زبان عامه مردم که من خودم به خودم اطمینان دارم، نه، رب نصرف عنا عذاب جهنم. عباد الرحمن سوره فرقان کسانی هستند که میگن خدا تو باید از ما دور کنی عقوبت دوزخ رو، ما خودمون توانشو نداریم. اگر دستتون، لطفتون، سایه رحمتتون نباشد، ما هم رفتیم. این نگاه خیلی مهمه. خب حالا این اتقا کیه؟ الذی یؤتی ماله یتزکا. این کسی است که، برمیگردیم به اول سوره، این کسی است که روشی رو انتخاب کرد که مالش رو میدهد، بر اساس قاعده الهی از این امتیاز انفاق برخوردار میشه. و اون نوبت عرض کردم من واقعا رسیدم در متونم که گردن شکنترین کاری که میتوان انجام داد برای اینکه بشکند انسان گردن تکبر رو، انفاقه. انفاق کما که دیدید بخل و استغنا، و از بخل، مرز بخل با تکبر نزدیکترین مرزها را دارد. انفاق با واقعا تواضع و رهایی نزدیکترین مرزها رو داره. کسی که یعطی ماله، میده مالش، بعد یتزکا، که چه بشود با این و چه میشود وقتی میدهد؟ یتزکا. یتزکا دو معنی داره، از واده زکات دیگه. یک، پاک شدن، آزاد شدن، رها شدن. دو، رشد کردن. یعنی واقعا اثر انفاق یه بُعد اجتماعیش، بحث نیازمندان و رسیدگی جامعه، اما اون بُعد فردیش و آثاری که در وجود انسان میگذارد، خب قوغاست. آثار عرفانی که داره، آثار نفسانی که داره، رهایی و زنجیرها رو باز میکنند از دست و پای انسان، چه رشدهایی به انسان میده. الذی یعطی ماله یتزکا. البته این کسی که تزکی میکند، این مال رو انفاق میکند و چنین حالتی رو دارد، و مال احد عنده من نعمت یجزا. گاهی انسان اقدام میکند به کار خیر و انفاق، به تعبیر عامیانه خودمان، از باب آن که نان به قرض بدهد. یعنی امروز این کار میکنه که فردا در روز گرفتاری مردم و فلان دوست یا فلان کس هواشو داشته باشد. یعنی به این حالت انسان وامدار کسی است اصلا، چون دین داره بدی. میگه آقا فلانی اون روز به درد ما خورد، حالا من باید امروز به دردش بخوریم بالاخره. یا امید دارد به این که برای روزهای آینده، یا این که میخواهد پاسخ روزهای گذشته رو بده. اما اگر نه، این کسانی که این گونه‌اند هرگز به این طمع‌ها کاری نمی‌کنند. و مال احد عنده من نعمت یجزا، نه این انفاقشون به خاطر اینکه کسی به اینها کار خوبی کرده است که اینها باید جزا داده بشند در قبال اون، نه اینه که به خاطر اینکه این کار میکنن که صاحب حق بشن. یعنی گاهی انسان ممکنه خیر رو به کسی میکنه که بگه خب من الان دیگه بهش بالاخره یک دینی داره به من دیگه، این اگر روزی باشه ای وای بر این انسان که دینش به من عطا نکنه. هیچ کدام از این حرفا وجود نداره، بلکه الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. اگر انفاق میکند فقط و فقط نیست مگر برای طلب رضای حضرت پروردگار، مگر برای طلب وجه رب. وجه رب یعنی ذات خدا رو در نظر دارد، ذات خدای اعلا و دارنده صفات برتر. بالاخره دیگه هر کاری بکنیم در زندگی جز به این نیت و قصد فناست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. همش فناست. فناست یعنی اصلش مال این دنیاست، به جهان آخرت هیچ چیزی برای ما منتقل نمی شود مگر کاری که برای خدا انجام شده باشه. فرمود اینها تمام انگیزه شون آن است که فقط او را می بینند، الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. بعد خب چی میشه اگر کسی چنین انسانی شد؟ این انسان اتقایی که یعطی ماله میده و کاملا در مسیر رشد قرار میگیره و مسائل اجتماعیش و فردیش رو و کاملا برای رضای خدا عمل میکند، کار به اونجا میکشد که دیگه مجده بده یار پسندید مرا، ولسوف یرزا. بعد به زودی این انسان، نه اینکه خدا از او راضی میشه، البته این بعد از اونه در آیه، این الان عرض میکنم، اما این قسمت رو میگم ولسوف یرزا. اما خیلی زود این انسان از عمل کردی که داشته و کاری که انجام داده و این سیاست مالی و غیر مالی که پیش گرفته، اون تصدیقش، اون تقواش، اون احسانش، به شدت احساس رضایت و خرسندی میکنه. این خیلی مهمه عزیزان، امروز چندم رجب بود، دیگه ماه رجب از نیمه گذشت. برگردیم پشت سرمون ببینیم از عمل کردمون در ماه رجب در این 16-17 روز راضیم یا نه. الان 20 بهمن ماه، برگردیم ببینیم از اول سال 401 راضیم از اول سال 401 تا الانمون یا نه. این بهترین ملاکه برای که بگیم چه کاریم، یعنی رضایتمندی از عملکرد پیشین. این بهترین معیاره برای موفقیت و عدم موفقیت. فرمود اینها میرسن به یه جایی که برمیگردن عجب احساس رضایت میکنن از عملکرد خودشون، و لسوف یرزا، و خداوند با آنان به گونه عمل میکند که اینها به مقام رضا میرسند. این رضایت از کجا میاد؟ رضی الله عنهم و رضو عن، خداوند اینها رو پسندیده و از اینها خوشنوده و آنان هم خوشنودند از عملکرد خودشون و از آنچه خدا با آنان در اون عالم عمل می کند. بسیار زیبا سوره مبارکه به پایان می رسد. ولسوف یرزا. خب هنوز هم مطالب دیگری بود که دیگه من خواستم سوره تمام بشه دیگه، لذا یه قدری مختصرتر بعضی از مباحث رو گفتیم که حالا انشاءالله در فرصت آینده مناسب باز بازگو خواهد شد. اول عرض می کنیم با همین حال و هوایی که دوستان دارن، پروردگارا به آبروی قرآن، به آیه‌های کلامت، به حق این سوره عزیز و این حقایق ناب توفیق فهم و درک و به کار بستن این بینات نورانی رو به همه ما عنایت بفرما. ما را جزو بندگان اتقای خودت قرار بده، ما را جزو باورمندان و تصدیق کنندگان به مواعید خودت قرار بده. توفیق عمل کرد درست و ثواب در حوزه مالی رو به همه ما عنایت بفرما. دست ما رو از برکات و الطاف خودت در این ماه یا من ارجوه لکل خیر، خدایا از کل خیر کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.